اصلاح داشت و این روشنفکران 57 بودن که این موضوع رو متوجه نشدن. به جای اینی که رژیم شاه رو وارد اصلاح کردن سوق بدن، یک انقلابی رو انجام دادن که نتیجه شد جمهوری اسلام.
بله آقای مهرابی، یک جنبندی از بحثی که داشتیم شما هم ارائه بدید، خیلی کوتاه، و چون از وقت مجله نیمروزی هم ما عدول کردیم، سپاسگزارم از همکارانم که این وقت رو در اختیار من گذاشتن.
بران باز لازمه که تأکید کنم که در واقع چون فضا تعلیل در باره انقلاب به دلیل تعلیل روز هست، ممکنه که در واقع همون دو قطبی ها باشه. همین که این که سه نفر ما که به نوعی در واقع در اون دوره هیچ نقش یا تأثیری در انقلاب نداشتیم درباره این صحبت میکنیم، به هر حال خودش فضا رو نشون میده، نشون میده که بخش عمده از اونهایی که انقلاب کردن به دلیل موضوع جمهوری اسلامی نمیخوان درباره موضوع انقلاب صحبت بکنن، و یا مقامات حکومت هم عملا بعد 43 سال به هر حال صحبت هایی که درباره مقامات حکومت شاه که صحبت هایی که میکنن درباره انقلاب در واقع تغییری نکرده نسبت به اون موقع. برای همین واقعا نمیشه در یک فضای به تعبیری حالا تحلیلی یا منطقی انتظار صحبت‌های دقیق درباره موضوع انقلاب رو داشت، و اگه بشه موضوع رو در بستر خودش بررسی کرد قاعدتا نتیجه‌های بهتری میده. ولی در کل موضوعات سیاسی در ایران، حالا انقلاب یا چیزهای دیگه، ضرورتا همیشه این مهم نیست که چه حکومت یا اون گروه های سیاسی چه مقصودی از اون اقدامشون دارن یا چه هدفی از اون اقدامشون دارن. ممکنه که خیلی از جریانات یک سری موضوعات رو دامن بزنن اما از دستشون خارج بشه و در نهایت اون نتیجه مهم هست. اون فضای جامعه یا وضعیت جامعه هست که در نهایت تصمیم میگیره که چه برداشتی از این موضوع داشته باشه، و ضرورتاً به این معنا نیست که حالا اون مقصود تامین بشه. مثلا ممکنه که همون چیزی که حالا در حکومت جمهوری اسلامی مثال زده میشه که حکومت ممکنه که از دانشگاه آزاد یک مقصودی داشته اما یک اتفاق دیگه ای افتاده. درباره موضوع اقدامات شاه یا به هر حال انقلابیون، در نهایت هم این به هر حال اینکه اونها چه فکر میکردن یا چه ایده ای داشتن معمولا مهم نیست. بحث اینه که بر اساس مقتضیات اون روزهای جامعه در نهایت جامعه چه برداشتی کرده و در نهایت چه اتفاقی افتاده.
ممنون از مهمانان برنامه ما در این لحظه‌اش: امین بزرگیان، تحلیلگر مسائل اجتماعی در فرانسه، دامون گلریز، تحلیلگر مشروطه خواه در هلند، و احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان. شما شنونده قسمت اول برنامه از کجا تا ناکجا، نگاهی به سالگرد وقوع انقلاب بهمن 57 یا آن گونه که پاره ای از انقلابیون و روایت رسمی میگه انقلاب اسلامی ایران بودید. ساعت 2:03 بعد از ظهر میدونم منتظرید که مجله نیمروزی و اخبار روز و تحلیل های روز رو بشنوید. بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم. پروانه وحید منش در کنار من حضور داره تا لحظاتی شما رو با او تنها بگذارم و خبرها رو به آگاهیتون برسونم. پس از اون برمیگردیم، ادامه میدیم مجله نیمروزی رو، و در ادامه هم باز با ادامه برنامه ویژمون با شما همراه خواهیم بود. پروانه.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. روز جمعه در شهرهای مختلف ایران مراسم حکومتی 43مین سالگرد انقلاب 57 برگزار شد. راهپیمایی‌ها در این مراسم به دلیل همه‌گیری کرونا در برخی شهرها با خودرو و موتورسیکلت انجام شد، اگرچه بنا بر تصاویر منتشر شده در برخی نقاط ازدحام جمعیت به صورت پیاده و بدون فاصله گذاری اجتماعی دیده می‌شود. در این مراسم و برخلاف سال‌های گذشته که سخنرانی رئیس جمهوری در میدان آزادی برگزار می‌شد، ابراهیم رئیسی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه حاضر شد و سخنرانی کرد. او در بخشی از این سخنرانی گفت: نگاه به غرب کشور را نامتوازن کرده و ایران باید نگاهی متوازن به همه کشورها، خصوصا همسایگانش داشته باشد.
اما امیدمون به خداست، امیدمون به خوزستان است، به خراسان است، به آذربایجان است، به شرق، غرب، شمال، جنوب کشور است، و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم.
این اظهارات ابراهیم رئیسی در حالی مطرح شده که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در وین مرحله نهایی مذاکرات احیای برجام را پیش می‌برند که تهران هدف از آن را رفع تحریم عنوان کرده است. در ماه‌های اخیر ایران با امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های 25 ساله با چین و نهایی کردن سند همکاری 20 ساله با روسیه به این دو کشور نزدیک شده است. رسانه‌ها در ترکیه و اسرائیل گزارش دادند که نیروهای امنیتی ترکیه یک گروه 9 نفره را به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور یک شهروند اسرائیل بازداشت کردند. یایر گلر یک تاجر اسرائیلی فعال در زمینه تحقیق و توسعه صنایع دفاعی است که روز جمعه به رسانه کان اسرائیل گفته که نیروهای مرتبط با ایران در صدد کشتن او بودند اما حال بازداشت شدند. آقای گلر 75 سال دارد و شهروند ترکیه نیز هست. بنابر گزارش روزنامه صباح ترکیه، افرادی که بازداشت شدند تردد این تاجر اسرائیلی را زیر نظر داشته و از محل سکونت او عکس برداری کرده بودند. این رسانه طرح ترور شهروند اسرائیل را با انتقام گیری تهران پس از ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای مرتبط می‌داند. خبر خونسا کردن طرح ترور توسط میت ترکیه در حالی منتشر شده که روز گذشته هم گزارش برخی رسانه‌های ترکیه حاکی از بازداشت 17 نفر بود که با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای طرح ربودن یک فعال سیاسی از ترکیه همکاری می‌کردند. در ماه‌های گذشته نیز مقام‌های اسرائیلی درباره خونسا کردن طرح ایران برای کشتن چند تاجر اسرائیلی در قبرس خبر داده بودند. در میانه هشدارهای مقام‌های غربی درباره احتمال بروز جنگ میان اوکراین و روسیه و پیامدهای ناگوار آن، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از بروز درگیری ادامه دارد. روز جمعه دبیرکل ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی وارد رومانی شد تا با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار کند. همچنین وزیر دفاع بریتانیا که کشورش در تلاش برای سکان‌داری هدایت کشورهای اروپایی در حل این بحران است، روز جمعه به مسکو می‌رود. بن والاس پیش از انجام این سفر گفته است هدف حمایت از حق حاکمیت کشورها در زمینه انتخاب اتحادهای امنیتی آنهاست، حال چه در ناتو باشند یا نباشند. یکی از مهمترین انتقادهای مسکو به کشورهای غربی این است که با به عضویت درآوردن کشورهای همسایه روسیه در سازمان امنیتی دفاعی ناتو تهدیدی برای این کشور ایجاد می‌کنند. آمریکا و متحدان اروپاییش مسکو را متهم می‌کنند که با استقرار 10,000 نیروی نظامی در اطراف مرزهای اوکراین و برگزاری مانور نظامی در بلاروس در صدد حمله به خاک اوکراین است. مسکو این اتهام را رد می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با از سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین با نگرانی فزاینده‌ای در دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روبروست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احیای برجام به دلیل افزایش توانایی‌های تهران فوریت دوباره یافته است. ترامپ در سال 1397 آمریکا را از توافقی که توسط دولت اوباما امضا شد خارج کرد و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. حامیان و مخالفان این توافق در روزهای اخیر صدای خود را در واشنگتن به گوش‌ها می‌رسانند. در حالی که سناتورهای دموکرات از حامیان جو بایدن در مذاکرات احیای برجام هستند، جمهوری خواهان درباره توافقی شبیه برجام که در سال 1394 به دست آمد هشدار می‌دهند. جمهوری خواهان به صراحت اعلام کردند با لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مخالفند، چرا که به گفته آنها این اقدام امکانات تهران برای فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را افزایش می‌دهد. و واحد اطلاعات نشریه اکونومیست در گزارشی از وخامت وضعیت دموکراسی در جهان در سال گذشته میلادی خبر داده است. بر پایه این گزارش ایران از لحاظ شاخص دموکراسی همردیف یمن و لیبی در رتبه 154 روم جدول قرار گرفته است. به گزارش این نشریه بریتانیایی تنها 11 کشور دیگر از جمله افغانستان، سوریه و کره شمالی از لحاظ شاخص دموکراسی پایین‌تر از ایران قرار دارند. از جمله معیارهای به کار گرفته در طبقه بندی کشورها میتوان به روند انتخابات، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی و آزادی‌های مدنی اشاره کرد. این در حالی است که اعتراضات مدنی و صنفی در ایران همواره با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی مواجه شده است. محمد،
ممنون از تو پروانه که تازه‌ترین خبرها رو در مجله نیمروزی به آگاهی شنوندگانمون رسوندین. هنوز با شما همراه هستیم و در این لحظه می‌خوایم شنیدنی‌های مجله امروز رو باهاتون در میون بگذاریم. مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست، کارگردانان فنی شاید بگم 3 نفر در استودیو داریم، پریا دلفانی، علی شیبانی و میرویس رسولی هم با ماست. نگاهی خواهیم کرد به بخش دیگری از افشای جلسه محرمانه سرداران سپاه، جلسه‌ای که در اون درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح این سازمان نظامی صحبت شده. همچنین این بحث رو با یک تحلیلگر اقتصادی هم در میون خواهیم گذاشت، احمد علوی با ما خواهد بود. در کنار این بحث نگاهی هم خواهیم کرد به این که قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دریافت 2000 میلیارد تومان به تکمیل و تحویل مسلح‌ها قرار اقدام کنه، گزارشی از مهرداد میردامادی. یک بار دیگه نگاهی خواهیم داشت به ماجرای منا حیدری که توسط همسرش به قتل رسید و از طرف دیگر صحبت‌های دادستان کل جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم که گفت منشأ این ماجرا شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بوده، در گزارشی از کیانوش فرید. همچنین از آخرین تحولات در ارتباط با هواپیمای سرنگون شده اوکراین در ایران خواهیم گفت، همراه با آنا رایسکایا. به جشنواره فیلم برلین 2022 هم با شهرام میریان در آلمان سری خواهیم زد. خب خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای که شب گذشته رادیو فردا به صورت اختصاصی منتشرش کرد، فایلی که رادیو فردا بهش دست پیدا کرده. بخش اعظم این فایل به جلسه محرمانه و گفتگوی محمدعلی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق ذوالقدر نیا، معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال 1397، درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص داره. در این فایل صوتی از جمله به نقش مستقیم محمد باقر قالیباف، فرمانده سابق سپاه، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، جمال الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ کننده سپاه، و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در این پرونده فساد اشاره شده. در این بخش از فایل که براتون قصد داریم که پخشش کنیم، برای اولین بار همونطوری که گفتم از رادیو فردا داره این صداها شنیده میشه، صادق ذوالقدنیا، معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، به رئیس دفتر فرمانده وقت سپاه میگوید سپاه 23 هزار میلیارد تومان به مردم بدهکار است. بشنوید.
یعنی ببینید ما الان چیزی که ادعاست 23 هزار میلیارد به مردم بدهکار.
بله. شرکت
هایی که چیشون دارد؟ پیمانکار، قصاب، بقال، فلان فلان. اینا مردم.
چقدر
طلبکار؟ بله ما 30 هزار میلیارد هم طلب داریم. منطقه طلب ها باید مستند بده. دولت میگه اقل، این میگه اختلاف هم 2 میلیون 3 میلیون، اختلاف 20 هزار میلیارد تومن. حالا آیه چیز هم داره بررسه میکنه آیه سینکی، منطقه خوب سند میگه.
بله شنیدید، صادق ذوالقدنیا، معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، به رئیس دفتر فرمانده وقت سپاه میگوید سپاه 23 هزار میلیارد تومان به مردم بدهکار است. بخشی از فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای که رادیو فردا بهش دسترسی پیدا کرده که درباره فساد در سطوح بالای این سازمان نظامی صحبت میکنه. همراه ما احمد علوی، استاد اقتصاد هستند از استکهلم سوئد. آقای علوی بهتون سلام میکنم. من ریاضیاتم زیاد آقای علوی خوب نیستش، اصولا اصلا خوب نبود هیچ وقت، و میخوام شما برای ما بگید که این رقم، رقم به هر حال زیادیه که حالا ما داریم بخشش رو میشنویم، شما وقتی میشنوید این رقم و این ارقامی که در موردش صحبت میشه، حالا قطعا شما فایل ها رو شنیدید و مطالب رو هم دنبال کردید، به چه چیزی میرسید؟
بله با درود به شما و همچنین شنوندگان گرامی، حقیقتاً وقتی من این فایل ها رو شنیدم یک بار هم گوش ندادم بلکه چند بار گوش دادم، به خاطر اینکه هم از نظر اقتصادی بسیار ارزشمنده، هم حتی پژوهشگران اقتصادی میتونن روش کار بکنن و نظریه فساد به اصطلاح گسترده در چارچوب اقتصاد ولایی رو بهتر درکش بکنن. حالا اگه برگردیم به همین پرسش شما، مسئله اینه که در مورد میزانش صحبت میکنید، باید که ابتداعا این تنها نوک کوه یخه که اینجا نشون داده میشه. حالا چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه فساد از اون جهت که یک عمل مجرمانه است، مثل هر عمل مجرمانه دیگه، نهادهایی که باید کشف بکنن این عمل مجرمانه رو و البته غیر اخلاقی و البته ضد مشروعیت حاکمیت، طبیعتاً این دستگاهی که میخوان کشف کنن از اون جهت که خودی هستن پنهانکاری میکنن و حتی ناتوانی دارن به لحاظ متدولوژی، نمیتونن کلش رو کشف کنن. بنابراین این بخش کوچکی از اون فساده. اما این فساد بخش کمیش رو بذاریم کنار، بخش کیفی یعنی چی؟ یعنی ببینیم چه کسانی در این امور دخالت دارن. بالاترین مقاماتی که ما میتونیم تصور کنیم که در یه حاکمیت وجود دارن، از شخص رهبر تا مریدانش در این امر دخالت دارن. حالا این کمیتش و البته کیفیتش و الان ببینیم برندگان این داستان کی؟ برندگان همون سرداران و وابستگان و سرسپردگان به رهبر هستن و البته بازندگان، اون چیزی که گفتن، یعنی کسایی که سپاه از اونها کالا خریده، پیمانکاران یا کسان دیگه، و البته اینا ورشکست شدن یا افتادن زندان یا بیچاره شدن یا زندگی های متلاشی شده تو این قضیه. این اولین واکنش من به شنیدن این فایل های بسیار ارزنده است که در خدمت شما بیدم.
آقای یعنی پیش از این هم گفته می شد وقتی که ارقام اینچنین افشا می شد این سو آن سو توسط رسانه ها یا حالا خبرنگارانی که تو این حوزه ها کار می کردن، گفته می شد که این نوک کوه یخه. آیا همچنان باید با افشای این فایل هم بر این اعتقاد باشیم که این تنها نوک کوه یخی است که ما بقیش رو شهروندان نمی دونن و در صورتی که این روند در همه ارکان ها و ارگان های به هر حال حکومتی که قابل دسترسی هم نیستن برای نظارت وجود داشته باشه، شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت در ادامه برای خود کارگزاران اقتصادی در جمهوری اسلامی؟
اونجا من استناد میکنم به یکی از نکاتی که اونجا گفته میشه. اونها میگن، این یکی از این کسانی که داره صحبت میکنه میگه که اینها اسناد الکی صادر میکردن، پرداختهای الکی. این کلمه الکی رو اونجا تکرار میکنه. منظور از الکی اینجا چیه؟ منظور از الکی یعنی این که بذل و بخشش به افرادی که کم یا زیاد به حاکمیت به هر حال سرسپرده هستن، حالا یا با ریاکاری یا واقعا باور دارن.
یعنی منظورتون همون مبحث پولپاشیه که این روزها خیلی شنیده میشه؟
دقیقاً پولپاشی، حالا در میان خودی هاست. حالا ما دو نوع پولپاشی داریم، یکی در برای راضی کردن این بسته های حمایتی و یارانه‌های نقدی که اون بخشی اونو کار ما باش نداریم. اینجا ما با پولپاشی در میان به اصطلاح مریدان حاکمیت. حالا چرا اینجوریه؟ ببینید دو تا راه وجود داره برای اینکه یه حاکمیت بتونه بقا داشته باشه. یا باید مشروعیت کسب کنه، یعنی مثلا اگر مثلا من به عنوان معلم با شما، یا باید من دانشش رو داشته باشم به طوری که شما قانع بشید شیفته صحبتای میون میشید، یا اگر نشید، یعنی من دانشش رو نداشته باشم، کارآمدی نداشته باشم، مشروعیت ندارم معلم شما باشم، من باید با دادن نمره، با دادن پول، با ابزارهای دیگه. در اینجا ما شاهد این قضیه هستیم، یعنی این حاکمیت مشروعیت خودش رو از دست داده. وقتی به اصطلاح قدیس حاکمیت قاسم سلیمانی اینجا پاش در فساده، نه تنها خودش بلکه همسرش، نه در ابعاد کوچک بلکه در ابعاد گسترده، نه در این موردی که یک نفر اون رو بدونه بلکه همه میدونن از قاسم اسم اونجا برده میشه، و این قاسم که به هر حال شهید حاکمیت، به هر حال قدیس حاکمیت، عکساشو تو خیابون میزنن، توی کتابای درسی ایشون به عنوان آدم خلافکار حداقل یا آدمی که فاسد هست تو چارچوب های همین حاکمیت معرفی میشه. خب با توجه به این قضیه باید گفت ابعاد بسیار گذره. اما این اتلاف منابع به کجا میکشه؟ الان شما نگاه کنید به بودجه های حاکمیت تو سالهای گذشته، ما اثری نمیبینیم از سرمایه گذاری. خب چرا سرمایه گذاری نمیشه؟ چرا اشتغال ایجاد نمیشه؟ چرا فقر وجود داره؟ چرا اساسا شرکت های خارجی حاضر نیستن تو ایران کار کنن؟ به این دلیل،
به خاطر فساد یا به خاطر حضور مثلا یک نهاد نظامی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی است.
به هر دو دلیل. ببینید تصور کنید من یا شما، ما پیمانکار هستیم با یه نهاد بزرگی که پولم داره، پول بیکران به اصطلاح بسیار زیاد دستشه، وقتی میایم تو معامله ما میشیم پیمانکار اون، منطقه پول ما رو پرداخت نمی کنه. ما جرأت نداریم که اون بخوام به مراجع شکایت کنیم. چرا؟ ما رو میندازن زندان، ما رو داغون میکنن، ما رو به هر حال یک دلیل سیاسی پیدا میکنن، دلیل امنیتی بیچاره اون میکنن. این یک. دو، این که من فرضاً سرمایه گذار خارجی که میام اونجا، من چطوری میتونم با این رقابت بکنم؟ اگه فرض باشه، فرض کنید قرار است یه مؤسسه اونجا ساخته بشه که تولید مواد غذایی بکنه. خب این نهادها وقتی با من معامله میکنن، پول منو پرداخت نمیکنن، منو میکشن به مراجع قضایی و امنیتی، من چطور میتونم کار کنم؟ بنابراین سرمایه فرار میکنه از ایران. که با اینکه ما میبینیم الان تو ترکیه بیشترین ثبت شرکت های ایرانی در ترکیه سال گذشته رکورد زده. خب چرا این کار میکنن؟ اینا احتمالا پیمانکارانی بودن، سرمایه گذارانی بودن که خسته شدن. من با شما از اونها در تماس بودم و تماس دارم، خسته شدن، پولشون رو بردن، حیثیتشون رو زیر سوال برن، خانوادهشون متلاشی شده و فرار میکنم میرن این کشور ترکیه. بله. که اونجا تازه ثبات اقتصادی نیست.
بله، به همین ترتیب میشه در مورد داستان FATF هم دید دیگه. شاید مثلا همین مسائل باعث شده که تا الان نتونه ایران به FATF هم بپیونده یا شرایط اقتصادیش رو مهیا کنه.
بعد البته چرا؟ برای اینکه تصور کن یه بانک سوئدی یا یه بانک امریکایی یا اروپایی بخواد با یک مجموعه فاسد اینجوری معامله بکنه، اینا نه فاکتور میدن، نه به اصطلاح سند، نه حسابرسی درستی دارن. بله. خب بعد اون بانک یا شرکت مورد تحریم قرار میگیره، جریمه های کلان باید پرداخت کنه به خاطر همکاری با پولشویی، با فساد اقتصادی.
بله، سپاسگزارم احمد علوی که با ما همراه بودید، استاد اقتصاد در استکهلم. نگاهی داشتیم به افشای فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای سرداران سپاه که در اون در خصوص فساد در سطوح بالای این سازمان یا نهاد نظامی صحبت می‌کنند. این فایل‌ها و به همراه متن و صوت روی وبسایت رادیو فردا هست در دسترس شنوندگان رادیو فردا. برنامه ساعت ششم هم امروز اختصاص داره به این موضوع، اگر که با ما همراه بمونید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با یک موضوع مرتبط با همین ماجرا ادامه میدیم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض
میباشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
وضعیت معیشت عامه مردم در ایران تعریفی نداره. این چیزی نیست که پنهان باشه، ولی در بودجه 1400 قرار شده قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران با دریافت 2000 میلیارد تومان به تکمیل و تحویل مسلح‌ها اقدام کنه. گزارشی رو بشنوید که مهرداد میردامادی در این باره برامون تهیه کرده.
آنچه حمید زاره به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مورد تکمیل و تحویل مسلح‌های کشور گفته از جنبه‌های مختلف تعجب برانگیز است. اول اینکه قرار است شورای سیاستگذاری امام‌های جمعه این مسلح‌ها را شناسایی و معرفی کنند. بعد در مکان‌های مورد نظر قرارگاه خاتم نفت تحویل این بخش سپاه پاسداران می‌شود تا آن را پایاپای و به صورت تهاتوری معاوضه کند. بعد با فروش این کالای معاوضه شده پول آن خرج ساختن مسلح‌های معرفی شده بشود. ارزیابی روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی را می‌شنویم از این چرخه که سابقه ای روشن در اقتصاد دهه ها و سالهای اخیر ایران دارد.
در جمهوری اسلامی انقدر فساد اقتصادی عیان شده و قپش ریخته که در عمل اکثر مردم میدونن که برخی پروژه ها کیف پول جریان ها و مافیاهای وابسته به حکومت هستند که یکی از همون ها این پروژه های عمرانی هست که به اسم مسلاسازی، سدسازی و یا پروژه های انبوهسازی مسکن در جریان هست. منتها یک سوال مهم که احتمالاً برای افکار عمومی ایجاد خواهد شد این هست که در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر قرار داره، چرا باید چنین بودجه‌هایی از منابع ملی برای این کارها اختصاص داده بشه که هیچ تأثیر کوتاه مدت و بلند مدتی هم در سرنوشت مردم ایران نداره؟ اینجاست که همون فرضیه دوختن یک کیف پول برای سپاه به اسم این طرح تقویت میشه.
اگر به یاد بیاوریم که این تنها یکی از مواردی است که سپاه به عنوان یک نهاد نظامی امنیتی اختیاردار ثروت ملی شده است، شاید از اصطلاح کودتای اقتصادی که روشنک آستارکی به کار میبرد درک درستری پیدا کنیم.
اساساً در ماه‌های گذشته ما شاهد سپردن بخش‌های کلیدی نفت و گاز کشور به سپاه پاسداران هستیم و به نظرم میاد که این روند رو میشه به نوعی کودتای خاموش اقتصادی سپاه در ایران عنوان کرد. به طور مثال گزارش‌های غیر رسمی نشون میده که سپاه پاسداران اختیاردار میدان گازی چالوس در دریای مازندران شده و طرف قرارداد ایرانی هستش با کشورهای مثل چین و روسیه به عنوان طرف‌های خارجی، و یا وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که سپاه در ازای تهاتر 3 میلیارد دلار نفت طرح خودکفایی برنج رو قراره اجرا بکنه.
تهاتر یک نوع رابطه تجاری است که در شرایط تحریم شکل گرفته است. چون فروش مناسب به قیمت روز و شفاف امکان پذیر نیست، نفت را نهادهای مختلف حکومتی با کالا مبادله می‌کنند. آن هم به صورتی که نفع اقتصادی مملکت لاجرم از اولویت برخوردار نیست، چون باید خریدار و معامله غیر شفاف باشد و پیش‌فرض غالبان است که طرف دریافت کننده اختیار معامله و قیمت تهاتر را در کنترل خود دارد. اما رونق این شیوه تجارت به دلیل تحریم و عدم مبادلات بانکی با خارج باعث ذوق‌زدگی طرفداران آن شده است. این سخنان الیاس نادران است، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، در برنامه جهان آرای سیمای جمهوری اسلامی.
ما از ظرفیت تهاتر نفت در 1400 به 1401 به نحو فوق‌العاده بهتری امکان بهره برداری داریم. تهاتر نفت در تأمین نیازهای کشور، چه با روسیه، چه با هند، چه با چین، چه با کشورهای دیگه، در تأمین نیازهای اساسی مردم فوق‌العاده میتونه اثرهای مثبت خوبی داشته باشه.
و این دیدگاه مخالف حسن منصور است، استاد اقتصاد در بریتانیا، در مورد تهاتر و زیانهای اقتصادی آن.
تهاتر معمولاً در شرایط جنگی، در شرایط قحطی، در شرایط تحریم‌های اینچنینی به عمل میاد و قطعا به سود کشور نخواهد بود. در این زمینه دولت به مافیاهای خودی میدان داده که واردات از سوی اونها انجام بگیره و طبیعی است که اونها به اقتصاد کلان کشور نظر ندارن. در بازار نفت مثلا برآورد میشه که ایران به طور متوسط بین 30-10% تخفیف میده در مواردی بالاتر. در نتیجه این درآمد بزرگ رو شما وقتی با 20-30% تخفیف میدید، زیان بزرگی تحمیل میشه به کشور. نکته دوم این است که تحریم ها سبب شده که اونایی که میخواستن مالیه کشور رو به دستهای خود بگیرن، اینا دستشون باز شده. به جای اینکه درآمد وصولی از این صادرات از کانال های تعریف شده رسمی وارد خزانه کشور بشود، به این دستا میرسه و اونا سهام خودشون رو، پورسانت های خودشون رو، اختلاس های خودشون انجام میدن. در نتیجه کشور از دو سو متضرر میشه.
اما تهاتر نفت از سوی بخش‌های مختلف نظامی و امنیتی تنها یک امر گذرا نخواهد بود و آنگونه که روشنک آسترکی پیش‌بینی می‌کند، اثرات دراز مدت در اقتصاد و سیاست خواهد گذاشت.
این پروژه های تهاتر نفت که داره به سپاه واگذار میشه بیانگر این موضوع هست که سپاه تصمیم داره حتی در صورت توافق با غرب و برداشته شدن تحریم‌های نفتی، کانال‌های پنهان خودش برای فروش نفت رو داشته باشه و منابع مالی خودش رو تضمین کنه.
آنچه در اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق روشن نیست، موارد مصرف مسلح‌هایی است که قرارگاه خاتم سپاه پاسداران باید در ازای دریافت 2000 میلیارد تومان از بودجه دولتی و تهاتر نفت تکمیل کرده و تحویل دهد.
برای تزریق 2000 میلیارد تومان به سپاه برای تکمیل مسلح ها از طریق مبادله پایاپای نفت که قرار نصیب قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بشه در گزارشی از مهرداد میردامادی شنیدیم. اجازه بدید که یک فاصله خیلی کوتاهی بگیریم و برگردیم.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار